بیاینده در تولید آن خودکفا خواهد شد. دکتر حریرچی در مراسم آغاز مرحله دوم کارآزمایی بالینی واکسن ایرانی فخرا تولید واکسن ملی را اولویت نخست کشور دانست و گفت تنها راه برون رفت از بحران کرونا استفاده از واکسن مطمئن بر رسیدن به ایمنی مطمئن است. دکتر حریرچی با بیان اینکه کرونا به شدت به حوزه اقتصاد و سلامت ضربه زد افزود تلاش‌ها در شرکت‌های دانش‌بنیان برای تولید مواد اولیه تولید واکسن با دقت و سرعت بالایی ادامه دارد. معاون کل وزارت بهداشت کشورهای غربی را سمبل احتکار واکسن کرونا دانست و گفت با توجه به این شرایط خودکفایی تولید واکسن جزء ضروریات و اولویت نخست کشور است.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد، مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد،
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، تلفن 22 65 25 25
و سامانه پیام کوتاه 30,036,37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد www.radioiqtisad.ir
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
پس از شکل‌گیری انقلاب اسلامی، کلیدواژه‌های تازه‌ای در اداره امور کشور شکل گرفتند. یکی از این مفاهیم و کلیدواژه‌ها که متناسب با رویکرد عموم مردم و کار بی‌چشم داشت بود، مفهوم جهاد بود. این واژه بازتاب‌هایی در عرصه مدیریتی کشور هم پیدا کرد، به طوری که بخشی از این بازتاب به نامگذاری نهادهای کشور هم برمی‌گرده. از همین رو در 27 خرداد سال 1358 با دستور بنیانگذار انقلاب اسلامی امام خمینی رحمت الله علیه نهاد جهاد سازندگی با هدف رسیدگی بیشتر به روستاها و مناطق محروم تأسیس شد. در واقع نهاد جهاد سازندگی برایند تازه‌ای از رویکرد انقلاب اسلامی در خدمت رسانی به مردم و جامعه و به ویژه اقشار کم درآمد جامعه بود. سازمان جهاد سازندگی پس از تأسیس در سال 58 به فعالیت‌های خودش به شکل گسترده‌ای ادامه داد، تا اینکه در سال 1362 با تایید مجلس شورای اسلامی به وزارت جهاد سازندگی تبدیل شد. در این بین باید اشاره کرد که در طول سالهای جنگ جهاد سازندگی نقش مهمی در جبهه‌های جنگ داشت، آنچنان که در این دوران اموری مثل ساخت پل، سنگر، خاکریز و جاده در مناطق مختلف و دیگر کارهای مهم مهندسی در جنگ تحمیلی بر عهده جهاد سازندگی بود، به شکلی که جهادگران در طول جنگ تحمیلی سنگرسازان بی سنگر نام گرفتند. در سالهای پایانی جنگ تحمیلی، حوزه شیلات هم به حوزه‌های زیر مجموعه جهاد سازندگی اضافه شد. اما در سال 1369، وظایف جهاد سازندگی و امور کشاورزی کشور با تصویب مجلس شورای اسلامی از هم تفکیک شد. این تفکیک‌ها ادامه داشت تا اینکه به هر صورت در سال 1379 این وزارتخانه با تصویب مجلس شورای اسلامی با وزارت کشاورزی ادغام شد و وزارت جهاد کشاورزی رو تشکیل داد. اما در ابتدا با کارشناسان این برنامه آشنا میشیم. مهندس حسین صفایی از کارشناسان حوزه کشاورزی و توسعه روستایی. ایشون تجربه حضور در سمت‌های مثل معاون وزارتخانه جهاد کشاورزی و سازمان تعاون توسعه روستایی رو دارن. مهندس محمد رضا شاملو معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و مهندس کاوه معراجی معاون برنامه‌ریزی و امور زیربنایی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری. موضوعاتی مثل اولویت دادن به روستا به عنوان پایگاه تولید و کشاورزی و خودکفایی غذایی در کشور و همچنین محرومیت زدایی و خدمات عمرانی و بهداشتی و رفاهی از جمله اهداف بسیار مهمی بودند که در همون ابتدای کار برای سازمان و سپس وزارت جهاد سازندگی تعریف شد. به هر صورت همه این موضوعات بیانگر اینه که سازمان جهاد سازندگی از زمان شکلگیری تا ادغامش مسئله توسعه و عمران روستایی و مناطق محروم رو سرلوحه وظایف و کارهای خودش قرار داده. اما دولت مردان و کابینه بعدی در این باره چه وظایفی رو بر عهده دارن؟ در این باره به گفتگو با مهندس کاوه معراجی پرداختیم.
مهمترین اصل تو توسعه روستایی در واقع تدوین یک برنامه مناسب برای توسعه روستایی، به نحوی که ما فعالیت هامون رو در چارچوب اون برنامه تعریف کنیم و دستگاه های مختلف رو در اون برنامه شریک کنیم، یعنی دستگاه های مختلف وظایف خودشون رو در قبال روستا اجرا کنن. این مهمترین اصل در رابطه با توسعه روستایی. ما الان در برنامه ششم توسعه که سال 1400 سال پایانی برنامه است، ما برای 25,000 روستا تدوین کردیم برنامه اقتصادی اشتغال رو و پیش بینی شده در برنامه و تا کنون حدود 17,000 روستاش تدوین شده این برنامه. خب این برنامه نیازمند اینه که دستگاه اجرایی وظایفی که براشون در این برنامه مشخص شده رو به خوبی انجام بدن. به نظر من لازمه یک فعالیت موفق در روستا توسط دستگاه اجرایی اینه که نسبت به وظایفشون در روستا تکلیفشون مشخص باشه، یعنی این که من مثلا به عنوان مثال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بدونه میخواد برای روستا چه فعالیتی انجام بده، وزارت راه و شهرسازی برنامه‌هاش برای فعالیت در روستا مشخص باشه، وزارت آموزش پرورش نوع فعالیتاش برای مناطق روستایی و عشایری که کاملا متفاوته با مناطق شهری است مشخص باشه و در قبال این برنامه‌های مشخص منابع مشخص رو هم پیش بینی کنه.
و در این باره با مهندس محمد رضا شاملو هم گفتگو کردیم.
ما نیازمند این هستیم که یک برنامه توسعه محلی هم داشته باشیم. وقتی شورای برنامه‌ریزی توسعه استان یا کمیته برنامه‌ریزی شهرستان توزیع اعتبار داره انجام میده، بر اساس چه مطالعه‌ای داره انجام میده، در چه چارچوبی انجام میده، چه نیاز سنجی شده. ما امروز بخش های مختلف میرن در جلسات کمیته برنامه‌ریزی، هر کدام توانستن پیگیری بیشتری کردن، مطالب بیشتری ارائه کردن، اعتبار میگیرن. اما آیا اون فعالیتی که اعتبار گرفت در اولویت هست یا نه، کسی به این خیلی توجه نداره. بنابراین یکی از نکات مهم تهیه اسناد توسعه محلی برای روستا هست که میتوانه در قالب منظومه‌های روستایی قرار بگیره. نکته دیگه اختصاص اعتبارات مناسب با توجه به شاخص‌های برخورداری مناطق هست، با توجه به جمعیت این مناطق و نیازمندی اونها هست. در گذشته ما شاهد این هستیم که یک در واقع گسیختگی در فعالیت‌های اجرایی وجود داره. مناطقی رفتیم مدرسه ساختیم، حمام ساختیم، راه ساختیم، اما روستا تخلیه شده. اقدامات اجرایی فراوانی انجام پذیرفته، اماکن متعددی ساخته شده، اما مازاد بر نیاز روستا است و روستا جمعیتش در اون حد نیست که از این همه امکانات استفاده کنه و برعکس روستاهایی ما میبینیم که از حداقل امکانات هم برخوردار نیستن. تدوین در واقع شاخص و در واقع چارچوبی برای ارائه خدمات زیربنایی یکی از نکاتی است که میتوانه مورد توجه خاص قرار بگیره در دولت آینده.
یکی از مهمترین اقدامات برای جلوگیری از مهاجرت روستانشینان به شهرها مسئله آبادی و عمران روستاهای کشوره، یعنی اینکه روستاها به سطحی از رشد و کیفیت زندگی و امکانات برسن که دیگه کسی از اهالی اونها تمایلی به مهاجرت به شهرها نداشته باشه. بر همین اساس موضوعاتی مثل کشاورزی، آبادانی و به تبع این دو اشتغال باید در فضای روستایی کشور به ویژه در مناطق محروم رشد قابل توجهی داشته باشه. با نگاهی به وظایف وزارتخونه‌های دولتی متوجه میشیم که یکی از مهمترین وزارتخونه‌ها در این زمینه وزارتخونه جهاد کشاورزیه. با کارشناسان برنامه در این باره به گفتگو می‌نشینیم.
گسترش خدمات پشتیبان تولید و توجه ویژه برای تهیه برنامه‌های کش و خریدهای تضمینی از دیگر فعالیت‌هایی هست که در بخش تولید می‌تواند مورد توجه قرار بگیره، خصوصا حمایت از فعالیت‌های تولیدی، چون بخش کشاورزی ما هم ظرفیت محدودی هست و نیروی کار ما در روستاها عمدتا به صورت فصلی مشغول کار هستند. برای ایام فرزان زمستون یا ایامی که امکان کش وجود نداره، برای فعالیت این کش میتوان فعالیت‌های مختلفی رو تعریف کرد و از اونها حمایت کرد.
مهندس حسین صفایی در این باره اعتقاد دارن که
یکی از موضوعات دیگه توسعه روستایی که حائز اهمیت هست و لازم بهش توجه بشه این هست که حدود 25 نهاد دولتی بدون هماهنگی با همدیگه در سطح روستاها فعالیت‌هایی رو انجام میدن، علارغم این که در برنامه‌های متعددی در مصوبات متعددی در مجلس تأکید شده بر این که ما سازمان واحدی برای توسعه روستایی داشته باشیم، دولت‌های گذشته موفق به تأسیس چنین سازمانی نشدند و از دولت آینده به عنوان یک کارشناس این توقع رو دارم که روی این مسئله بتونه به تصمیم گیری برسه و ما یک شرایط هماهنگی رو برای خدمات رسانه 25 نهاد دولتی در سطح روستاها شاهد باشیم.
در طول سالهای گذشته یکی از چالش‌های مهم در کشور پایین بودن سطح نسبی زندگی و کیفیت اون در مناطق روستایی و محروم بوده. عاملی که در این مسئله هم بسیار تأثیرگذار محسوب میشه موضوع درآمد هاست. پایین بودن درآمد در این مناطق تبعات منفی زیادی هم داشته، از جمله عدم توسعه همه جانبه در این مناطق، پایین بودن سطح زندگی و سلامت، کاهش انگیزه در میان نسل جوان ساکن در این مناطق و همچنین از بین رفتن تدریجی روستاها به دلیل مهاجرت گستردگی ساکنین اونها.
امور زیربنایی باید منتج به بهبود وضعیت اقتصادی روستاییان بشه، یعنی ما بتونیم شرایط زندگی رو برای اونها بهتر کنیم، درآمدشون رو بهتر کنیم، اشتغال مناسب رو براشون فراهم کنیم و در این راستا خب ما خدمات زیربنایی باید در راستای توسعه اشتغال و درآمد باشه. یعنی اینکه اگر ما میخوایم یه فعالیتی رو به عنوان فعالیت اقتصادی شروع کنیم، باید ابتدا زیرساختای اون رو فراهم کنیم تا بتونیم به نفع مناسبتری با هزینه کمتری از اون تولیدات اون محصولاتی که تهیه میشه استفاده کنیم. معاونت توسعه روستایی در واقع خدماتی که دولت تو این حوزه ارائه میکنه بیشتر در زمینه ایجاد سهم بیشتر روستاییان در تولید ناخالص داخلی منطقه است، یعنی به نوعی که ما بتونیم منابع درآمدی روستایی‌ها رو در محل در واقع تثبیت کنیم و اقتصاد روستا رو تقویت کنیم. خب بیشتر به تمام ما باید بریم به دنبال افزایش واحدهایی که در تنوع بخشی به فعالیت اقتصادی تو منطقه فعالیت میکنن. به عنوان مثال میتونم بگم در صنایع تبدیلی، در بهره برداری مناسب از معادن، در صنایع دستی، بومگردی و گردشگری.
شاید مهمترین اولویتی که دولت آینده باید در جامعه روستایی بهش توجه بکنه، تمرکز روی افزایش درآمد روستاییان به عنوان کلید توسعه مناطق روستایی هست. یکی از توقعاتی که از دولت آینده به صورت جدی میشه داشت این هست که ما به سمتی بریم که دابلای سیاست‌گذاری‌های اقتصادی که برای بخش کشاورزی داریم خودمون رو درگیر گرفتن مالیات پنهان از کشاورزان نکنیم. الان یکی از اتفاقات ناخوشایندی که میفته مداخله دولت در قیمت گذاری هست و به خصوص این که این مداخله عمدتاً بر محصولات کشاورزی و مواد غذایی متمرکز هست و کشاورز با به اصطلاح شرایط آزاد و در بازار آزاد در شرایط رقابتی نهادهای مورد نظر خودش رو برای تولید خریداری میکنه ولی محصولش رو نمیتونه در این شرایط به فروش برسونه. بر اساس بعضی از محاسباتی که انجام شده ما فقط در خرید گندمی که توسط دولت انجام میشه در سال گذشته با بیش از 20,000 میلیارد تومان از کشاورزان در مالیات پنهان گرفتیم، یعنی کم ارزش گذاری کردیم و بر اساس اون خرید انحصاری رو انجام دادیم. این در بقیه محصولات هم متاسفانه کم و بیش جریان داره. بزرگترین کمکی که دولت میتونه در آینده به کشاورزان بکنه این هست که این نوع سیاست گذاری رو تعدیل بکنه.
یکی از موضوعات که همیشه مورد انتقاد کارشناسان در حوزه محرومیت زدایی از روستاهای کشور بوده مسئله عدم مطالعات بومی برای هر روستا است، به این معنا که گاهی مدل‌های توسعه یکسانی برای روستاهای همه مناطق کشور در نظر گرفته شده، موضوعی که همیشه با انتقادهای جدی روبرو بوده، چرا که در عصر امروز مطالعات توسعه‌ای امر توسعه باید با توجه به پتانسیل‌ها، ظرفیت‌های بومی و محلی هر روستا صورت بگیره. در این زمینه در سال 1378 تعریفی از یک طرح صورت گرفت که به اون طرح هادی روستایی گفته میشه. اجرای طرح هادی روستا از الزامات و اولویت‌هایی که کارشناسان توسعه روستایی اون رو از مهمترین اولویت‌های دولت آینده میدونن.
در حال حاضر طرح‌های هادی روستاهایی که طرح هادی در اونها اجرا میشه آنچه که سازمان پیدا میکنه و اصلاح میشه اصلاح به اصطلاح کالبدی روستاها هست، اصلاح سازماندهی فضایی روستاها هست و حد اکثر برای فعالیت‌های خدماتی پیشبینی‌هایی میشه. یکی از خلأهای این طرح عدم پیشبینی برای فعالیت‌های کشاورزی و کسب و کارهای مربوط به کشاورزی است و لذا بعد از اینکه در سطح روستاها اجرای طرح‌هادی صورت می‌گیره ما مواجه می‌شیم با ورود یک شوک به فعالیت‌های کشاورزی و دامداری و به هر حال مجموعه فعالیت‌هایی که وابسته به بخش کشاورزی هست و تبدیل نقاط روستایی به نقاط شهری مسئله دیگه ای هست که به نظرم باز باید روش تمرکز صورت بگیره، توجه صورت بگیره. ما یکی از مشکلاتی که در سالهای گذشته داشتیم تقریبا ما در 2 دهه گذشته تعداد شهرهای کشور رو از حدود 600 مورد به 1300 مورد رسوندیم به بیش از 2 برابر بدون این که بعضی از ملاحظات توسعه کشاورزی و دامداری و صنایع شیلاتی و امثال اینها رو مورد نظر داشته باشیم.
در این باره به گفتگو با مهندس محمد رضا شاملو پرداختیم
و در بخش کالبدی ایمنسازی بافت و مسکن روستاها در مقابل حوادث غیر مترقبه یکی از نیازهای در واقع روستاهای ما هست. شاهد بودیم در گذشته های نچندان دور با یک زلزله با یک سیل خیلی در مقیاس متوسط و کمتر آسیب های فراوان جانی و مالی زیادی به روستاها وارد می شد. خوشبختانه طی تقریبا 10-15 سال گذشته نزدیک به نیمی از مسکن روستای ما مقاوم سازی شده، نوسازی شده. برای بیش از در واقع 97-98% روستاها طرح هادی تهیه شده. تو این بخش اقدامات خوبی شده، ولی ما نیازمند این هستیم که انشالله این بخش رو به صورت جدی مورد توجه قرار بدیم و جلوگیری از این آسیب ها و ایمنسازی روستاها مقدمه است قطعا بر زمینه فعالیت بیشتر، ماندگاری مردم و توسعه مناطق روستایی.
در ادامه کارشناسان برنامه پیشنهادهایی با هدف ارتقای توسعه روستایی ارائه کردند. پیشنهادهایی که میتونه برای دولت آینده راهگشا باشه.
روستا همواره در جریان برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای نه به عنوان یک مؤلفه اثرگذار، بلکه به عنوان یک عنصر تأثیرپذیر در کنار شهرها قرار گرفته. بنابراین آنچه که بسیار مهم به نظر من میرسه تدوین این جایگاه هست، تدوین سندی برای توسعه روستایی در چارچوب توسعه ملی هست. این یکی از نکاتی است که به نظر میرسه ضروری باشه. تدوین راهبردها و سیاستهای اجرایی برای توسعه روستایی گام دوم میتوانه باشه که در چارچوب اسناد فرادست انجام میپذیره.
مهندس کاوه معراجی هم از اولویت‌های این حوزه برامون گفتن.
مقرر شده سالانه 5000 برنامه توسعه اشتغال برای روستاها تهیه بشه که از این 25000 برنامه تا حالا حدود 17000 برنامه برای روستاها تدوین شده. جهت اجرایی شدن این برنامه نیازمند اینیم که ما اولا در برنامه‌های بالادستی توجه داشته باشیم به روستاها، ثانیاً دستگاه‌های ما در برنامه خودشون رو هماهنگ کنن با این برنامه‌های توسعه اشتغال محلی که تدوین شده. تو این برنامه‌ها دقیقاً مشخص شده برای توسعه یک منطقه باید چه فعالیت رو انجام بدیم و منابع و مصارفش رو هم دقیقاً تو این برنامه‌ها ما مشخص کردیم. خب در کل باید ما نیازمند یه برنامه جامع توسعه روستایی هم هستیم که بتونه اینها رو با هم هماهنگ کنه. برای این هماهنگی شورای عالی توسعه روستایی و اشاعه تشکیل شده که دستگاه و عضو هستن، فعالیت‌های خودشون رو هماهنگ می‌کنن. در کنار دولت و دستگاه اجرایی، نهادهای عمومی غیر دولتی، خیرین و مؤسسات خیریه و سمنها، اونها هم فعالیت می‌کنن. باید هماهنگی بین اینها رو بیشتر به وجود بیاریم. چرا که از یه طرف دولت با محدودیت منابع مواجهه که قطعاً به واسطه این تحریم‌ها این محدودیت منابع ممکنه تداوم داشته باشه. از سوی دیگر منابعی که سایر دستگاه‌ها در اختیار دارن و نهادها در اختیار دارن میتونه منابع خوبی باشه که اگر ساماندهی کنیم این منابع رو، دولت آینده به خوبی میتونه در رفع مشکلات روستاها یه عملکرد بسیار خوبی داشته باشه.
مهندس حسین صفایی در این حوزه پیشنهاداتی رو ارائه کردن.
یکی از مسائل مهمی که در توسعه فضای کسب و کار در مناطق روستایی کشور باید مورد توجه قرار بگیره موضوع اصلاح فضای کسب و کار هست. ورود به کسب و کارهای جدید البته شاید در کل کشور در حوزه‌های مختلف اقتصادی اجتماعی همین مشکل داشته باشه، ولی در حوزه کسب و کارهای روستایی فرایند شکلگیری یک کسب و کار جدید با پیچیدگی‌های بسیار مواجهه و این روند سرمایه گذاری در سطح مناطق روستایی و در حوزه کشاورزی متاسفانه کند میکنه.
اتفاق دیگه‌ای که در مناطق روستایی نیاز هست به صورت جدی بهش توجه بشه اصلاح ساختار مدیریت توسعه و عمران روستایی است. باید توجه داشته باشیم که نقش دولت‌ها در واقع هدایت، نظارت و تسهیلگری برای امور اجرایی هست. هر قد مداخله دولت‌ها در امور اجرایی بیشتر میشه، در نتیجه ساختار دولت وسعت پیدا میکنه، تشکیلات فربه‌تر میشه و حرکت کنتر خواهد شد. واگذاری بسیاری از امور اجرایی در روستاها به نهادهای عمومی و در کنارش برنامه‌ریزی برای سیاست‌گذاری منسجم و یکپارچه برای توسعه روستایی از نکات مهم و کلیدی هست که میتوانه در مناطق روستایی به اون بپردازیم و توجه بشه.
خب به پایان این برنامه نزدیک شدیم، اما در اینجا باید گفت اولویت‌های این حوزه بسیاره. اولویت هایی که در زمینه عمران روستایی و فقر و محرومیت زدایی از این مناطق احساس میشه رو میشه اینچنین برشمرد: کاهش میزان مهاجرت از روستاها به شهرها، افزایش سطح درآمد و کیفیت و رضایتمندی روستاییان، نوسازی روستاهای کشور در حوزه‌های مختلف از جمله مسکونی، آموزشی و شهری، افزایش توجه بیشتر به امور روستاها در دولت و همچنین جذب سرمایه گذاری در این مناطق، شناسایی فرصتها و پتانسیل‌های روستاها در سراسر کشور، تجمیع برخی روستاها و ساماندهی پراکندگی روستاها و مناطق محروم نزدیک به یکدیگر در کشور، ایجاد انگیزه بیشتر برای رشد مشاغلی همچون کشاورزی و دامپروری به عنوان مشاغل مولد در این مناطق. برگه های تقویم ورق می خورند و به روز انتخابات نزدیک و نزدیکتر می شیم. رفته رفته شور و شوق انتخاباتی رو در جای جای کشور عزیزمون می تونیم ببینیم. سوالاتی که در ذهن شکل می گیره و پررنگ و پررنگتر می شه: به چه کسی رنگ بدم؟ من به کسی رای خواهم داد که بهترین ها رو در گرداگرد خودش جمع کنه. متخصص ترین ها رو، جمعی که اعتقاد به طرح نو دارن.
یک تیم اجرایی که باید زمینه فعالیت هایی که انجام میدن تخصص لازم رو داشته باشن. یک تیم اقتصادی که بتونن نیازهای جامعه رو متناسب با اون راهبردهای مشخص رو تعیین کنن و یک تیم برنامه ریزی که در واقع برنامه ها رو متناسب با چشمنداز، راهبرد و استراتژی برای رسوندن تعیین
کنه. اهل خواستن و معتقد به توانستن.
اعضای کابینه مشارکت پذیر باشن نسبت به مردم، تعامل و رفتارشون با مردم یک رفتار دوجانبه و فعال باشه.
رئیس جمهوری که چون این تیمی رو هدایت و مدیریت کنه.
خاک دست بودن این شخص و ارجح دانستن تصمیمات ملی بر منافع شخصی و منافع جناحی که از ویژگی های مهم است که قطعا آقای رئیس جمهور نیویست توجه کنید.
چون این فردی انتخاب من خواهد بود.
دانش، اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سرشار از عطر بهشت، ای وطن ای سرزمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار، پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
عصرتون بخیر باشه شنوندگان خوبم، متشکرم که همچنان همراه ما هستید و شنوندگی بخش دوم برنامه شبکه رادیویی افتضال الهی که سلامت باشید و تندرست. بلم ساعت 7:30 دعوت میکنم شنونده یک برنامه دیگر باشید، برنامه با عنوان ایران 626 تقدیم حضورتون میشه.